اللهم كن غنيك لشكر وليا محافظا مقاربا من الشعبة إلى المحيا حتى نسكنه وعرجا توعا وتمتع بها فبيا صحوب بحث از این بود که به باید تحلیل اگر مفادش تحلیل بر از کنم تحلیل خمس شخص ساده شده یعنی زمان ید نسبت به خمس مالی که متعلق خمس غیر بوده سلام نبوده آیا شامل خمس شخص سالس شیعی هم میشه یا نمیشه این محل بحث بود خب عدله رو بررسی کردیم استدلال به علت در تحلیل بر حکم اونها کافی نبود تنبیه منات هم نمی شد عمده این بود مرحوم آقای خویی به این تمسک کردن به اطلاق در بعض روایات تمسک کردن که روایات ناظر به خمس شخص سالس اطلاق داره اهم از این که اون خمس شخص سالس خمس شیعی باشه یا غیر شیعی مالی که به دست شیعی میرسد که قبل از اینکه به دست او برسه متعلق خمس و حق ائمه علیهم السلام هست تحلیل شده اهم از این که اون خمس متعلق به شیعه باشد یا غیر شیعه شیعه ای زمش مشغول بوده خمسش اونا منتقل شده یا عمدتاً به دو تا حدیث تمسک کرده بوده حدیث ابو خدیجه بود که ارز کردیم مناقشه شده در اطلاقش بعید هم نیست این مناقشه تمام باشه به باید دوم که ایشون تمسک کردن روایت از کنم یونس بن یعقوب هست که گفتن این هم اطلاق داره نسبت به خمس شخص سالس شیعه ببینیم این روایت اطلاق میشه ازش استفاده کرد یا نه روایت ششمی باب چهار بود کنت عند ابی عبدالله علیه السلام یونس بن یعقوب نقل میکند محضر امام صادق سلام الله علیه بودن فدخل علیه رجل من القنوطین فقال جئت فدالی تبع فی ایدین الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقك فیها ثابت به دست ما یک تجارت اموالی میرسد تجاراتی میرسد از سودی به دست میاریم میدونیم حق شما در این ثابت است که عرض کردیم بعضی خواستن بگن این حق شامل خمسی هم که در مال خود انسان متولد بشه میشه ولی ممکنه خلاف ظاهر باشه چون ظاهر اولیش اینه در حالی که این مال به دست میاد ما میاد متعلق حق شماست تقوی ایدین الارباح و الانبال و تجارات نعلم و انحق کفی ها ثابتون و انا انداره که مقصرون کوتاهی کردیم در ادا این حق شما قال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم این کلفناکم ذالک الیوم که از را تحلیل فرمودن دیگه حالا اون عمده اینه که این مالی که در دست شخص میاد که قبل از اینکه به دست برسه متعلق حق امام علیه السلام هست ناظر به همون مواردی است که در روایات دیگه بود مثل الناسی اگهیشون از بزن وزن وطنا یا این که نه اهم است از این که این مال متعلق حق امام قرار گرفته در دست شیعی مثل این که یه شیعی مال و تجاره خودش و خمسش رو نداده من مواهی خوبی فهمدن این اطلاق داده نه اما اهم حقه کفی ها ثابتون اهم از این که این حق خمسی باشه در مال یک شیعه متولد شده بوده و پرداخت نکرد مال و تجارش متعلق خمس بوده پرداخت نکرده به دست ما رسیده تقوی ایدین الارباح و اموال و تجارات نه علمه انه حقه کفی ها ثابتون شامل او هم میشه نه تمام اینجا هم باز از سر میخواستن اشکال کنن همون اشکالی که در روایت ابو خدیجه بود که اینجا نگفته شد که مثلا لسان خلاصه لسانیست که حتما مبتنی بر یه ارتکازه منتها نمیدونی اون ارتکاز چیه ارتکاز اونی که در ارتکاز سائل بوده که حضرت تحلیل فرمودن آیا خصوص همون امریست که رایج بوده در زمان ائمه که خمس از خانم قنایم و انفال بوده که در دست زلمه بوده و منتشر میشده یا نه ناز ام از اون مقصود بوده که اون خمس در مال متولد در مال شیعی هم شامل میشه نهد میفهمه این محل بحث دیگه چون یک خمس شخص سالسی بوده که رایج بوده در زمان ائمه علیهم السلام یک خمس شخص سالسی هم از که اون موقع رواج نداشته اونی که رواج داشته همون بوده که انفال رو تصرف میکردن زلمه بعدا تقسیم میکردن و منتشر میفروختن هدیه میدادن این بوده دیگه پس بنابراین در این باید یه ارتکازش نمیدونیم اون ارتکاز چیه به نظر میاد این خیلی فرمایش تمامی نیست، چون در اینجا تصریح شده تقرفی عیدین الارواح و الانوال و تجاران نعلم و انحق کفی ها ثابتون، حق کفی ها ثابتون، اما از اون خمس از کنم رایجیست به حق رایجیست که از امه در این انبال بوده یا نه خمسیست که در مال شیعه متولد شد، این رو نمیشه مقیدش کرد به خاطر اینکه از کنم تصریح داره نعلم و انه حق کفی ها ثابتون، اما از اینکه اون حق همون حق متعارفی باشه که در اموال بوده که به دست شیعیان میرسه یا نه حق امه در یه مالی سوال کلیه دیگه. این حق میفهمید مگر کسی یه ادعایی کنه بگه اینا انصراف داره به همون امر مرتکز در زمان ائمه علیهم السلام، اون امر ادعای انصراف کنه، ولی اگر ادعای انصراف نکنه اینو باید اطلاق داره ابتداء ان حق کفیها ثابتون، از اون موقعی که مال به دست میاد به دست ما میرسه حق شما در این مال ثابته. عنایت میکنید خصوص ارز کنم اموالی هم نیست که ناظر به انفال باشه که تقعفی اگدین الارباق و الاموال و تجارات نعلم و انقه حقه کفی ها ثابتون، این رو باید اطلاق داره صور بعیده میشه اطلاق این رو باید
تجارات اینا دلیل انصراف درست نمی کنه بسن
که کچی که خمس شخص سالس شیعی
هست
نداره، اما حتما خمس شخص سالس شیعی هست یا خصوص همون چیزیست که از ناحیه عامه منتقل می شده ظاهرا اطلاق داره این روایت، این روایت رو نمیشه اطلاقش رو انکار کرد. علاوه بر این اگر این روایت هم اطلاقش رو انکار کنید، ما یه مطلقاتی داشتیم که اون مطلقات ظاهرش این بود که مطلق حقوق علم تحلیل شده حتی خمس متولد در مال خود انسان حلک الناس و صحیح فضلا بود دیگه، قال امیر المؤمنین علیه ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدوا الینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذلک و آبهم فیه، این شامل خمس خود شخصا میشد دیگه، منتها نهایت این بود که تغییر میشد، بیش از این تغییر ما نداریم. مرموهای هاشمی بینه اشکالی کردن گفتن که ما دو نوع حق داریم از این معلیم اسلام، دو تا لسان هست، یکی لسان از کنم رفع زمانیت نسبت به اموال این معلیم اسلام، مال دیگری مال در ملک دیگری متعلق حق امام بوده به دست من میفته، من ضامنم زمانیت دارم مال امام تحلیل خودم قاصد نبودم زمانیت دارم تحلیل این با تحلیل خمس دو لسان، لذای هر دو مراد نیست یکی مراده، خب هر کدوم مراد بشه خمس شخص سالس شیعه هم میگه حد درسری نگه، اگر نگید که این روایت اطلاق داره که مرموم آقای کومیان رو از اطلاق داره نه فهمید این رو با جز مطلقات دیگه میگه خمس تحلیل شده حتی خمس خود انسان حلک الناس و بطونه و بروج هم لنه هم لن یاد دوله اینو حقنا علاوه این شیعتنا من ذالک و آبا هم فی کلنه، هم از این که خمس در مال خود انسان متولد شده بیر این تغییر میشه به روایات میگه روایات خمس شخص سالس درست حد اکثر این میگه که در جنب بین عدله فرمود این نام هم میشه به خمس شخص سالس، خب اطلاق داره در این حال بیش از این تغییر نداریم که بگیم خمس شخص سالس شیعی رو نبیگه، این اطلاقات هم به درد میخوره. از سر مشکل من و هاشمی هم اگر بپذیریم که مثلا این روایات ناظر یا ناظر به زمانیت میشه خمس شخص سالس یا ناظر به خمس حقی است که در خود مال خود انسان متولد شده، این دو تا لسان نمیشه هر دو مراد باشه، اطلاق نداره هر دو رو بگیره، خمس خود انسان از اول نمیگیره این روایات، من قدر متیقنش خمس شخص سالس خمس شخص سالس ولو خمس شخص سالس بشه شامل خمس شخص سالس شیعی میشه دیگه، دلیل بر تغییر نداره خمس شخص سالس غیر شیعی نفهمید. علایان رو باز مطلقات هم ولو بعد تغییر چون میزان مقید که بیش از این ثابت نیست که چقدر تغییر شده، ولو بعد از تغییر میگه خمس خود انسان رو نمیگیره، خمس شخص سالس رو دلالت داره، خب اما از شیعی و غیر شیعی اون مطلقات هم به اطلاق خودش باقی نمونه. بزن این فرمایش خیلی فرمایش تمام نیست که ما اشکال کنیم، ظاهرا این روایات اگر دلالتش تمام بشه بر خمس شخص سالس، خمس شخص سالس شیعی رو هم میگه دیگه مثلا، پس تا به حال نتیجه این شد دیگه که روایات ناظر قدر متیقنش خمس شخص ثالثه، خمس شخص ثالث شیعه هم و بیش از این دلالتی خیلی نداره، نمیشه دلالتی بپذیریم. اما یه نکته دیگری که باز باید بحث بکنیم که بر فرض اینکه این روایات ناظر به خمس شخص ثالث باشه، آیا اون مواردی رو فقط شامل میشه که خمس در عین مال هست، شخص ثالثی مالی در دستش هست که عینش متعلق حق امام خمس درش هست و او به ما منتقل میشه مثلا از طریق میراث، این خانه متعلق خمس بوده، خمسش هم نداده، به ارث میرسه، این مال تجار متعلق خمس بوده، خمسش پرداخت نشده، به ارث میرسه، آیا فقط این مورد رو میگیره که عین مال متعلق حق امام، یا اینکه نه اگر شخص ثالثی ذمه‌اش مشمول به حقوق ائمه علیهم السلام و مدیون به ائمه علیهم السلام، این خمس تبدیل به دین شده، اصل و هلاک کرده، خمس و ذمه‌اش آمده، بعد می‌فهمید آیا در صورتی که اصل و تلف کرده به خمس و ذمه آمده مدیون هست، آیا این مورد رو هم میگیره که بگیم این مالی که از کنم این ترکه‌ای که از این میت باقی مونده به اندازه‌ای که متعلق حق امام علیه السلام هست و از کنار گذاشته بشه مابقی تقسیم میشه، یا اون مقداری هم که به نحوی متعلق حق امام علیه السلام هست اون هم تحلیل شد، کدامی که آیا اطلاق داره نسبت این ادله تحلیل نسبت به اونجایی که حقی که به این مال تعلق میگیره از ناحیه ذمه شخص باشه یا از ناحیه عین، یا نه اطلاق نداره فقط اونجایی رو میگیره که عین این مال متعلق حق امام علیه السلام، مالی به از فرشی به ارث رسیده، این فرش عیناً متعلق خمسه، یا این که نه این مالی که از میت مونده این میت یه خمسی هم به دهکار به ذمه‌اش آمده، ادا نکرده، تلف شده، مالی که متعلق خمس بوده به ذمه‌اش آمده، به اندازه که ذمه‌اش مشغوله از ترکه کس میشه یا اونم تحلیل شده بر شخص ثالث. این بحث دومیست که باید بحث کنیم و ثمره هم داره. خاطر مبارک این از فرع 50 بود که میخوندیم که وارد بحث تحلیل شدیم، همین بود که سه صورت کرده بودن مرحوم سید که اگر کسی فوت کرده و ترکه‌ای داره و ترکش متعلق خمس است، عین مالی که متعلق خمس در ترکه است، این یک صورته و ظاهرش هم بود که ناظر به مؤمن هم دارن بحث کنن، یه مؤمنی قود کرده شیعی و خمسی در مالش هست که عین خمس در مال موجوده، مال متعلق خمس، یا این که نه تبدیل شده اون مالی که متعلق خمس شده، مال تجارت فروخته یا چیز دیگری وارد مالش کرده، دو سه بار مبادله شده، اینو کردیم اون مالی که متعلق خمس بود تبدیل شد به یه مال دیگری در نظر خرید و فروش، یا این که اصلا به ذمه‌اش بوده خمس، اینها که مرحوم سید همه این موارد رو فرمودن که خمس باید خمسش پرداخت بشه و بعد از خمس از کنم تقسیم میشه، این بیان مرحوم سید بود، چون ظاهرشون خمس شیعی بود و از کنم مرحوم سید خمس شخص ثالث شیعی و مورد تحلیل نمی کنن، میگن اگر کسی فوت کرد مؤمنی عین خمس در مالش موجوده، میگن این بعد خارج بشه از مالش به ارث نمیرسه، اگر نه تبدیل شده اون مالی که متعلق خمس بوده، این مال دوم که هست عوض اون مالی سیه درش خمس بوده، این هم فرمودن مقدار خمس به ارث نمیرسه، اگر ذمه‌اش هم بدهکار بوده مالو تلف کرده به ذمه‌اش رفته به اون مقدار باز به ارث نمیرسه، چون تفصیل ندادن، البته اون مورد اولو که مال ارث کنم بله در این موجود باشه فهمودن اقواسی خیلی واضحه که خمس داره نتیه، خب این بیان نمیشون از کنم مرحوم آقای خویی اینجا تفسیر دادن میگه فهمودن اونجایی که مال در اینش موجوده یعنی خمس به مالی تعلق گرفته این مال به ارث رسیده به مؤمنی، از کنم بحث ما در اونجاست که از کنم مبرز شیعی باشه مؤمن باشه خمس مالشو پرداخت نکرده عین مال متعلق خمسه، اینجا میفهمن ادله تحلیل شاملش میشه، چون قائلن خمس شخص ثالثه دیگه، شیعی رو هم میگیره روایت دیگه اطلاق قائلن، وقتی اطلاق قائل شدن و بنابراین مؤمنی که از دنیا رفته مالش متعلق خمس بوده، این مال متعلق خمسه، این خمس تحلیل شده به شخص صادق، به این فردی که اسمش میرسه. این ظاهر این روایت اطلاق روایت. اما اگر نه تبدیل به دین شده، مثل اینکه فرض کنید مال خمس رو تلف کرده، سالها خمس نمیداده، اون اموالی هم که متعلق خمس بوده تلف شده به ذمه‌اش آمده، به مقداری که خمس بدهکاره میگم بعد از ترکش خارج میشه. دلیل تفصیل چیه؟ دلیل تفصیل اینه، میگن ادله میراث تغییر شده به چی؟ به وصیت و دین. بعد وصیت او دین، اول دین خارج میشه، بعد پس کنم به مورسی میرسه. به مقدار دین میخوام بگن اصلا وارد ملک نمیشه. اگر کسی بدهکار بود، حالا خمس نه، بدهکار بود، حقی رو دیگر بدهکار بود، مالی رو بدهکار بود، به مقداری که دین داره اصلا مال منتقل به ورثه نمیشه. پس چیه؟ منتقل به طلبکارها میشه، میگن نه منتقل به طلبکارها نمیشه، در ملک خود اون مورس باقی میمونه. من بعد وصیت اودن این مال مورس بود دیگه، میخواد منتقل بشه به ورثه. ادله انتقال مال به ورثه، ادله میراث تغییر شده من بعد وصیت اودن، به مقداری که مدیون اصلا منتقل نمیشه به ورثه، درست میمونه در ملک خود مدیون. ظاهر این آیه شریفه اینه، میگن اون وقت از ملک خود میت منتقل میشه، پرداخت میشه و طلبکارها و دویا، نه از ورثه گرفته میشه، اصلا داخل در ملک ورثه نمیشه. به مقدار این، به مقدار این در ملک خودش میمونه، از ملک خودش منتقل میشه به دویا. این بیان برای آقای بویسی، بیان خوبی هم هست. خب میگن این شامل خمس میشه، اگر کسی ذمه‌اش مشمول به خمس شد، این آیه شریفه شاملش میشه. من بعد وصیت اودین، میگه این مدیونه به امام علیه السلام، این مقدار اصلا منتقل به ورثه نمیشه، در ملک خودش باقی مونده، در ملک خودش باقی مونده، بعد به امام خمس پرداخت کنن. اصلا ناظر ادله تحلیل ناظر به اینجا نیست، ادله تحلیل ناظر به اونجاییست که مالی به من منتقل شد، اینا فهمیدیم که درش حق امام علیه السلام هست. میگن ادله میراث، میگه اصلا منتقل نمیشه این مال به شما تا بگیم حق امام علیه السلام هست. اون مقدار در ملک خود ملیت باقی میمونه مورث، و از او منتقل میشه به پرداختش مال خمس. اینا فهمیدیم این مال نیست، تا ذمه است، و مقداری که ذمه‌اش مشموله در ملکش میمانه، باید دینش رو بهش پرداخت کنن. صدران تفسیر میگن، میگن اگر این از کنم خمس مال هست، این مال یک پنجمش ملک امام علیه السلامه، این رو تحلیل کردن اینه، بنابراین وارث تمام رو ارث میبره. ارث میبره به معنی اینکه چهار پنجمش که به میراث بهش میرسی، یه پنجمش هم که ملک امام تحلیل میشه بهش. ولی اگر نه، مدیون مبرس به مقدار دینش از ملکش خارج نمیشه، ما باقی برسیم دینش رو باید پرداخت کنه. خلاصه اون یک پنجم، اگر اینش ملک امام تحلیل شد، اگر از ناحیه دین متعلق حق امام، نه این تحلیل نشد. یعنی لب به تفصیل به اینجا برمیگرده دیگه، که اگر این فرض یک که به ارث رسیده، یک پنجمش دینش متعلق ملک امامه، خب این یک پنجم امام تحلیل کردن به وارث شیعه. ولی اگر نه، یک پنجمش متعلق دین، از باب دینیست که این مورث به امام داشته، و از این بابه که به شیعه وارث نمیتونه درش تصرف کنه، حق امام به تعبیر دیگه غیر مستقیمش تعلق گرفته، مستقیم تعلق نگرفته. اگر این هست، میگم که ادله تحلیل شامل میشه، بذار تفصیل میدن. میان در اونجایی، البته در حاشیهشون احتیاط کردن در صورت اولم که این موجوده، اصلا مثل مرحوم سید و دیگران صریحا فتوا دادن که اگر مالی از شیعی به استثنی که درش خمس هست، در عینش این باید خمسش پرداخت بشه. ادله تحلیل شامل اینجا نمیدونم، من مال خود اینجا احتیاط کردن، نمیدونم چون نخواستن فتوا بدن چجوریه، ولی مبنای علمیش اینه که خمس شخص ثالث شیعه هم تحلیل شده نسبت به اونجایی که دینه، صریحا فتوا دادن که نخیر اینجا باید پرداخت بشه. چرا؟ چون اصلا وارد ملک مورث نمیشه، ملک وارث نمیشه. خب این محل تردید قرار گرفته. ببینید اشکالی که بشده اشکال خوبی هست یا نه، اشکال کردن، گفتن در واقع شما دارید میگید اگر یک مالی شیعه نمیتواند درش تصرف کنه، ممنوع، حرام تصرف، از باب اینکه مستقیم متعلق حق امامه، اینو ائمه تحلیل فرمودن. اما اونجایی که غیر مستقیم متعلق حق امام و به لحاظ تعلق حق امام بوده، ولی این شخص ثالث ها در مال خودش خمس متولد نشده، غیر مستقیم متعلق حق امامه، ادله تحلیل اینجا رو نمیده. شما میخواد اینو بگی و این میخواد بگن خلاف ظاهره. ظاهر این روایت اینه که اگر مالی متعلق حق امام شد، سوا اونی که مستقیمن یا غیر مستقیم، این تحلیل شد. ظاهرش اینه. این ادعایی که شده شما این ادعا رو میپذیرید یا نه؟ فرض فرمایش فرمایی خود به لحاظ فنی تمامه، یعنی از درد فنی نمیشه کارش کرد. میگن در موردی که حق امامه، که خب چهار پنجمش به ارث رسیده، پنجمش ملک امامه، امام تحلیل فرمود، درست این فرشی پنجمش ملک امامه، چهار پنجمش هم ملک مورثه، اون چهار پنجم به وارث میرسه، یک پنجم هم امام تحلیل فرمودن به وارث. اما در اونجایی که وارث مدیون به امام علیه السلام هست، مثلا از ملک وارث مورث خارج نمیشه، ملک امام علیه السلام هم کنیسی میره، امام تحلیل فرمودن ملک مورث، در ملک مورث باقی مونه، ائمه حق خودشون رو تحلیل فرمودن، نه مال مورث توست که
بخیرم دست این شخص رسیده
برسه، خب رسیده
اما
نقنه داره تصرف کنه. بعد مثل بقیه دوریان چطور اگر طلب کارهای دیگه داشت بعد دینشو خارج میکردن از ترکه، الان اون بعد خارج کنه. به لحاظ فنی حرف مرموان خوی حرف تمامی نیست، جای مناقشه نداره. اونجایی
که اصل مال امام
در مال امام نیسته،
امام بخشیده بخشیده
قرار از
امام
مئیت، مال امام حق امام پرداخته که در ملک خود مئیت واقعی مونده بر اساس عدله میراث، ملک مئیته که رو ما نبخشیدن، که یک پنجمش داخل در به لحاظ قواعد درست ها میگن، چون دلیل ارث میگه که یک دلیل میراث میگه یک به مقدار دی در ملک میت میمونه، خب این مال هم در ملک میت، یک پنجم فرش در ملک امام که ملک میت تحلیل نکنه، ملک خودشون در ملک. به لحاظ فنی حرف ضعیفی نیست، مگر شما یک استظهار عرفی درست کنید که این حرف بله
مالی
از کجاش درمید؟ مگر ما ملک و مییتی ملک و مییتی چیزی؟
اعضایی که آقای زیدی تو اعضایی که این
اولویت نداره که این مال به زیدی
تردار
کسی مجموع باشه. خب اینو تحلیل فهمیدن، ادله تحلیل میگن من مال خودم رو تحلیل کردم، اما مال مییتی که تحلیل نکردم. آیه قرآن فهمد که این به اندازه دین در ملک مییتی میمونه، اصلا منتقل به من بعد وصیت او دینه ندیگه، اصلا خارج نمیشه از ملک مییت، ما در ملک مییت باقی، بعد ملک مییت را حضرت تحلیل کنن، بگم من تحلیل کرد.
خب
نه متعلق حق مال مییت، نه متعلق حق امام نیست که مال مییت بعد پرداخت بشه، یعنی درست که الان این مال متعلق حق دوریان، این مال در ملک ورثه باقی میمونه، مورث میمونه، باید پرداخت کننده میشه باشه، نه فهمده. بله اگر گفته میشد که این مال متعلق حق امامه، درسته در ملک مییت میمونه اما متعلق حق امامه، ادله تحلیل میگفت امام حق خودشون رو تحلیل فرمودن دیگه، بنابراین میشد تصرف کنی، چون از ناحیه حق امام این مال قابل تصرف نبود. ولی اگر نه این در ملک مییت میمونه، یه حکم تکلیفی است باید پرداخت بشه، طبیعتا این برمشاهای خویی علل قواعد منتها، مگر شما این وقت یه ارتکاز عرفی درست کنید، بگید این تفصیل اصلا عرفی نیست، عرف اینجوری نمیفهمد که اگر مالی ارز کنم اینش متعلق حق امام بود و از این ناحیه حرمت تصرف پیدا شد، که من الان این فرش چهار پنجمش میتونم تصرف کنم، یه پنجم ملک امام علیه السلامه، اینو امام تحلیل فرمودن. ولی اگر با واسطه متعلق حق امام بود و همین موجب شده که من نتوانم تصرف کنم، این مالی که از شخص سادس میرسه علت این که من نمیتونم در میزان بدهی خمسش تصرف کنم چیه؟ اینه که غیر مستقیم حق امام برش هست دیگه. نه مستقیما حق امام نیست ولی الان تو ملک میت میمونه. بعد بر
این نیستن خلاصه
این پیدا یه بخشه این، ولی این ملک امام نیست.
نه این که
برماشه
من خویی که دو قسمت میکنه میگه اگر خمس بر این حالا گرفته بشه خمس
انتقال
پیدا کرد در اون فرض
بله.
در اون فرض که
بر دیگه بر مگه باشه
اصلا به برسه بخواه بگیر تمامی چیزایی که
اموال اینه اما خمس
به تو بسرین. نه خود این معترف که بیزار خمس بر اون طرف پیدا کرده همه اینه یا
اینن دیگه این ای خودش ملک امام نیست، تلف کرده یه مالی رو بده از خمس امام رو تلف کرده، مالش و مال و تجارش متعلق خمس رو تلف کرده، اون مال رو ضامن خمس شده، حالا یه مال دیگه ای داره از این مال باید دینش رو بده دیگه، خودش پرداخت نکرد دینش تا فوت کرد، آیا به اندازه دینش از ترکش خارج میشه و بعد خمس داده بشه یا کل ترکه به ارث میرسه؟ این محل بحث دیگه. تلف کرده یه مالی رو بزنی مش آمده ها، در نه مبادله کرده مال متعلق خمس رو که الان عوضش باشه، نه این مال متعلق خمس، اون مال رو تلف کرده، 50 سال خمس نمیداده، همه اموال متعلق خمس رو به تبدیش شده شده تلف کرده دیگه، ذمه‌اش مدیون شده، الان این مالی که مونده این مال متعلق خمس، خمس این مال رو پرداخت کرده ولی بدهکار خمس، آیا به مقداری که بدهکار خارج میشه ما بقیش ارث میرسه؟ من مال خون میگندم ادله تحلیل نمیگه به مقدار بدهیش تحلیل شده به شیعه، میگه اون که مال خودمونه تحلیل کردیم، این مال میت، مال میتی که تحلیل نمیکنن، حالا دینش باید پرداخت بشه، در ملک میت میمونه، اینو که امام تحلیل نمیکنن که، حالا میمونه چه کار باید کرد؟ حق امامو باید باش پرداخت کرد، خمس رو باید پرداخت کرد. این تفصیل میدم، میگم ابتداعا فنیه، مگر کسی بگه که ما یک متفاهم عرفی داریم که، یعنی به تعبیر دیگه بگه عرف بین این دو تا فرق نمیبینیم که امام علیه السلام یک مالی رو که حرمت تصرف برای شیعه از ناحیه حق امام هست بالاخره تفصیل بدن بین اونجایی که حق امام مستقیم به این مال تعلق گرفته یا نه غیر مستقیم، یعنی باید ذمه مدیونه بعد این مال به عنوان ادای دین پرداخت بشه، تفصیل بدن. اگر کسی که متفاهم عرفی نیست از ادله تحلیل و نتیجتا یک فهوایی به دست آورد، گفت فهوای این روایات اینه که اون موردی هم که ذمه شامل ائمه اونجا هم تحلیل کردن، گفتن روز مش مدیونه، کما اینکه اگر عینم بود معنی تحلیل اینه که به ذمه اون شخص میره دیگه، بر این شخص حلاله، درسته منتقل به ذمه میشه دیگه، نه اینکه او هم لازم نبوده دو بار خمسو میداده مال منتقل به ورثه میشه به ذمه اون میمونه، اینجا هم من تو ذمه شد از اول مشغوله، مال رو تلف کرده ذمهش مدیون شده، ائمه اینو بر شیعه تحلیل میکنن، میگن یک پنجم که نمیتونی تصرف کنی از آیه حق ماست، ما تحلیل کرد نه فهمده. اگر کسی یه چنین فهوایی رو قائل شد که بگه متفاهم عرفی از این احادیث اینه و طبیعتا هر دو مورد رو شامل میشه که امام این رو تحلیل فرمودن، این در واقع تحلیل از کنن مال میت نیست، تحلیل از نهای عبد خودشونه، میگن این هم که میخواد به ما پرداخت بشه ما قبول کردیم، شما درش نصر رو لازم نیست ما پرداخت کنیم، مثل بقیه دویان، بقیه دویان که میتونن این کار کنن، که بقیه دویان هم این کار میتونن کنن، میتونن بگن که خب مگه این میراث مقدارش ملک به ما بدهکار نیست، شما تصرف کنید در این مال، من حرف هم بگیم منطقه میتونن بگن تصرف کنید از مال دیگه به ما بدیم، میتونن بگن نه بخشیدیم به شما، من حرف هم بگیم لازم نیست پرداخت کنید دهیم، یا میتونن بگن از یه مال دیگه پرداخت کنید. امام علیه السلام به این شخص ثالث میگن که شما تصرف کنید در این مالی که مدیون من، به مقداری که مدیون تصرف کنید در این مال. امام تحلیل میکنند، امام که میتونن تحلیل بفرمان، چطور اونا میتونن تحلیل کنن؟ امام هم میتونه تحلیل کنن، اینطور نیست اگر تحلیل کنه مال میت رو تحلیل کرده، ملک دیگری رو تحلیل، ملک دیگری نیست، منتفقت یه حرف اینه که امام اینجور تحلیل هم میشه کرد، خب این در ملک او باقیه دینشو بدن، اگر در ملک او باقیه دینشو بدن ائمه بگن نه لازم نیست دین او رو بدید، بردارید ذمه‌اش بده کار، این هم یا نه اگر اینجور شد ذمه او هم تحلیل میشه دیگه،
در مکش با خرمونه یا واقعا برنامه که کسی از دنیا میره مستقیمه اولی دیگش از انبار شما شخصانی که مدیون هست میره
نه منتقل به اونا نمیشه که
چون اگر معجل هستش حال میشه یعنی ممکنه یه
ببینید اگر
نوع ما دیگه از همه الان از دنیا میره سریعی معجله میخواه میشه
دوره ها بر الان باید پرداخت کنن نه اینکه این مال میره تو ملک اونها اگر گفتید بله بله اگر کسی قائل شد که مال از ملک میت منتقل به ورثه میشه که خب فرقی نیست که اینم منتقل شد به ملک امام امام تحلیل فرمودن ولی اگر کسی گفتن این در ملک میت میمونه حالا باید تکلیفاً پرداخت بشه مدیون دیگه این مال در ملکش میمونه دینش باید پرداخت بشه اگر اینجوری گفتی که مرموهای خوبی مبناشون اینه وقت اشکال پیش میاد دیگه میگن اون ملک میت دیگه نمیشه تحلیل کنی وقت بعد یه فهوای چیزی درست کنی که امام علیه السلام از ناحیه حق خودشون که این نمیشه در این تصرف کنی چون بالاخره غیر مستقیم بعد دین امام پرداخت بشه دیگه میگن مگه به خاطر دین من نیست من اجازه دادم تصرف وقت اگر کسی در باب سایر دویان هم همینو گفت گفت که عرض کنم سایر دویان هم گفت که اگر کسی طلبکار بود از میتی این مال در ملک میت میمونه بعد پرداخت بشه به دویان دویان اگر گفتن تصرف کنید یا باید یه نوع معاوضه‌ای کنن با ورثه یا اگر معاوضه نکردن باید ذمه او رو بری کنن نمیشه ذمه او رو بری نکنن بعد بگن در این مال تصرف کنید چون مادامی که دین هست در ملک میت باقیه مادامی که دین هست تو این مبنا در ملک میت باقیه بعد به ورثه بگن شما تصرف کنید بدون که ذمه میت رو بری بکنن که معنا نداره مجلس زمه او رو بری کردیم دیگه دینی نداره این هم شد جزه میراست من بعد وصیت نعوده این دینی نداره زمه شو بری کردن دیگه ولک زمه شو بری نکنن بگن در این مال تصرف کنید داود باید اینو مبادله کنن دیگه بگن شما از مال دیگه به ما بدید یه معاوضه اتفاق بیفته نرفا ایلا اگه معاوضه اتفاق نفسه نمیشه ما در این روایت تحلیل معاوضه ای که نشده داود زمه میت رو بری کردن دیگه که انه اون مرمه های خوبی میخوام بگن که تنها راه در اینجا اینه که زمه میت بری بشه زمین لسان اکنده تحلیل تحلیل به سر رفع زمان از میت اگه رفع زمان از میت باشه میت به دهکار نیست ارث میرسه ولی اگه رفع زمان از میت نشه میت نشه به دهکار در ملکش باقی میمونه بعد حق علم علیه السلام پرداخت بشه میگم فرمایششون علل قاعده است مگر شما از روایت یک فهوایی بگیرید بگید که چون این تفسیر عرفی نیست که اگر این مال عینش ملک امام چهار پنجمش رو به ارث میبرید یه پنجم هم تحلیل کرده اگر یک پنجمش به خاطر ذمه میت به امام علیه السلام و بدهی خمس باقی مون در ملک خودش اینو تحلیل نکردیم نه تصرف کنیم دینشو برد خمس ما رو بدید از این یک پنجم نه فهمیدیم این متفاهم عرفی از ادله تحلیل نیست و عرف چی میفهمه عرف میفهمه که هر دو تحلیل شده از همین روایات متفاهم عرفی تحلیل هر دو مورده یا نه اگر گفتید در اولیست یه فهوایی داره فهواش اینه که اون هم حتما تحلیل شد اینا اگه پذیرفتید و الا اگر نپذیرفتید فرمایش های خوبی ابتدان این فرمایش ظاهر فنی
میاد
فرمایش های
خوبی حساب کتابشان خیلی سخت میشه
البته بله
یعنی چقدر
خب به نظر از موتی یفتنش دیگه بیشترش این معلوم نیست
نگه
من به نظر موتی یفتنش دیگه یا مصالحه میکنن با امام علیه السلام با فقیه با امام مصالحه میکنن بایش بازه قدر متیقن داره قدر متیقن مجبور مصالحه میکنن دیگه بله
این دقت ها اگر واقعا باشه امام باید تذکر بدون اینقدر مبنایی به مبنی خاص است مثلا یه رسوله این باید هر چیز تفصیل خیلی سمره ده
آخر میراثن یا سیب او که مرمای حسین هاشمی حرفشون بود که این روایت شامل اصلا خمس شیعی نمیشه خب بله پس این یکی این روایت حالا اگر کسی قائل شد که اطلاق داره این خمس شیعی هم میگیره میراثی که رسید به خمس امام هست ولی مورث شیعه بوده باشه خب مرمای خوبی میگن که این میراثی که میرسه یعنی مال متعلقه مال متعلقه حرف امامه ولی لازم مشمدیون بوده شه رفتی داره روایت و باید کاری با زنمه نداره اصلا
نیاز تدرکو
نداریم
خیلی
مسئله
کرده یعنی بخواهد که مقبول خواست رو بود که ارسوده که سریع دوات هم نیست مقبول جمعه عدلی به اتصال دارم مقبول نمیمونه اون رو بیاریم تبدیل به تفسیر جدی کنیم و کسی که میکنه سوال میکنه یا آزادان از حق شما را آزاد کنیم از کنیم اما مشتر در کنیم هم برد یه دعا مقام میکنیم
که مثلا امام نفرمودن دین یا دین نیست مثلا یا دین یا اینه اگر اینه پرداخت نمیخواد کنید دین پرداخت کنید مثلا چیزی به این من اطلاق لفظی نیست داره نمیخواد بگید که امام در مقام بیان حکم بودن و خصوصیات دقیقی در فهم حکم رو باید بیان بفرمان و به تعبیر دیگه جوری بیان نکنن که مخاطب به اشتباه میفته و این گونه موارد موجب اشتباه مخاطب میشه لذا پیداست تفصیلی در مسئله نبوده ولی امام بیان میفرمود محتمل این میشه اگر کسی رو باید این خلیجه رو برش اطلاق قائل بود ممکنه نرده بزن یا روایت دیگه که اطلاق دارن بالاخره اگه اطلاقی قائل شد باید یه جوری امام تفصیل ندادن در اون جایی که مثلا موضوعش مثلا میراث بوده امام تفصیل ندادن که در روایت به خودشون میدونید موضوعش میراثه دیگه یکی از مصادیقش میراثه ممکنه بگید بعد تفصیل میدادن بین امام بین میراثی که عینش متعلق خمسه یا نه از باب زندگی و هیئت بعد خارج بشه این تفصیل داده نشده ممکنه کسی بگه این ازش میفهمیم که تفاوتی نبوده و الا امام اشاره میفهمیدن چون چیزیست که قابل فهمه برای مخاطب آگه
فهمیدن یعنی اسم نیست یعنی دینی
اصلا رفتی به اسم نداره بله خب من میگم در آخر شد سوالی که سوال که اینو متوجه نبوده سوال میگه میراثی سخت شما درش هست من اون نمیفهمه که ذمه است یا عینه که اگه تفصیل بود بین عین و ذمه امام باید بفرمایید شما مخاطب بگید اصلا سوالی که سوال کرده رفتی نداره ممکنه مرمای کوی همین جواب بدن میگم اون سوال از میراث میکنه که درش حق امام اصلا میراثی نیست ولی عرض کردم ممکنه کسی بگه اون میراثی که اون میگه مقصودش همینه دیگه مال میت و متعلق حق امام هم از این که مستقیم متعلق حق امام باشه یا نه باید دین امام باش پرداخت بشه سوال سائل هم از این هاست و سائل هم این تفصیل رو چون نمیفهمیده بعید نیست مثلا کسی بگه که اینجور تفصیلاتی که مبانی علمی داره و قابل فهم نیست قاعدتا همینه باید بیان میفهموندن از عدم بیان میفهموندن که هر دو رو تحلیل فهموندن حالا اگر این ارز کردم اینا بیلوغال داره به این راحتی نمیشوندن مشکلش رو حل کنن علایه ها این تفسیری که من ماهی بوی دادن ارز کردم ابتداعا صورت فنیش تمامه صورت فنیش تمامه مگر اینکه ارز کردم شما بگید نه بالاخره یعنی شما عرفیش اینجوری کنید دیده آقای کسی این مال امام در مالش هست اینو امام تحلیل میکنه اگه ذمه‌اش بده کار میگن نه بری ذمه‌اش رو پرداخت کنی حق ما رو بدی ذمه‌اش رو پرداخت کنی این لبش همینه دیگه منتها شما لسان فقهی برش درست میکنید میگید اصلا این ملک امام نیست که ملک میته ملک میته که امام تحلیل نمیکنه ولی لبش همینه دارید میگید آقای کسی حق ما در مالش هست عین این مال مال ماست لازم نیست پرداخت کنید ولو عینش موجوده مال خودت به ذمه منتقل بشه ولی اگه زندش نشده روی زندش رو بدید حق ما رو پرداخت کنید این تفصیل در دل در این غیر عرفیه اگر غیر عرفی شد این متفاهمی پیدا میشه که هر دو مورد تحلیل شده یا اگر یکیش هم مشمول روایت بشه دومی به فهوا تمام میشه فهوای اولویت یا مساوات دیگه نه فهمیده اونم تحلیلش استفاده میشه اگر اینا رو نگفتید که بعیدم نیست داری کسی یعنی که فهمایی از روایت بفهمه چون اصلا لبش اینه ما میگن آقا میخوام بفهمم که این فرشی که میگه استرسیده یک پنجمش ملک ماست عینش بخشیدیم به زنبش مشغول میشه ولی اگر یک پنجمش ملک ما نیست زنبش مشغول بدید یک پنجمش از باب ادای زنبش بدید خمس ما رو پرداخت اینجا خمس ما رو بدید اونجا لازم نیست بدید اینجوری لب بشینه دیگه به این متفاهم عرفی نیست حرف رو بردیم که چی؟ نداره ولی خب باید ساز ولی اگر شما گفتید که این روایت به فهوا ازش استفاده میشه که اگر یه جایی طرف مدیون به امامم بوده برای ورثه تحلیل کردن گفتن به اندازه دین ما نمیخواد برداردش حالا از کلم ممکنه کسی بگه لبن اینجا معنیش ذمه او هم تحلیل کرد باش اشکال نداره لبچون از کردم فرد است دیگه فردش رو اشاره کردیم که بعد در اینجا اتفاقی که میفته بعد ذمه او رو تحلیل کنم، بگم ذمه‌اش رو بخشیدیم بعدش رو استوره. اما در اونجایی که این باشه لزوم نداره ذمه او رو بری بکنن، یعنی مال رو ذمه‌اش منتقل میشه، به شما بخشیده او پرداخت نکرده ذمه‌اش نگیر. پس کردم این ممکنه همچین استظهاری لازمه داشته باشه، ولی متفاهم عرفی همینه دیگه که حضرت بگن اگر میراثی متعلق حق ما بود ما به شما بخشیدیم، شامل اونجایی میشود که طرف دین داره و میخواد خمس پرداخت بشه از این دینش، حضرت میگن ما به شما بخشید، تحلیل کردیم. اگر این متفاهم عرفی رو قبول نکردیم میگم از فرمای خوبی کاملا فنیه، هیچ از در فنی بیجای مناقشه نیست.
اصلا خیلی نمیشه متوجه شد که واقعا من یه تومسی بر بینش بوده و در این
فرض کردیم دیگه، فرض اینه مدیون
یا خودش باید وصیت
گرد و نه میدونیم خارجن میدونم که این اصلا خمس
نمیداده
و یقینم داری زن مشمکی نمی به خمس دیگه، همینجای که خیلی متعارفه دیگه، میدونم پدرشون اهل خمس دادن نبوده زن مشمکی نمی به خمس، ممکنه میگه قدرشون نمیدونم مصالحه میکنن، مهم نیست مقدارش رو سالم بود یا قدر متیقنش رو باید اون اصلا محل بحث نیست. نه فرض مسئله رو عوض نکنید، فرض مسئله اینه که میدانن ذمه‌اش مدیون به خمسه، آیا تحلیل شده این خمس یا نه. بر فرض که خمس شخص ثالثی هم تحلیل شده باشه، اونجا هم که به ذمه‌اش تحلیل شده یا نه، نفهم این هم یک نه. حالا یه فرع دیگه هم از اونم قابل بحث میخونیم بعد دیگه وارد فروعات میشیم و اون این است که آیا این تحلیل یا تملیک، لسان اخبار تحلیل، تحلیل خمسه یا تملیکه. تحلیل کردیم که درش تصرف کنیم، مثل اینکه فرض کنید کسی گفت انفال را همه تحلیل فرمودن در شیعه، تحلیل که معنیش تملیک نیست، لذا باید بره به قصد تملک تصرف بکنه اون وقت مالک میشه، ولی قصد تملک نکرد مالک نمیشه. تحلیل خمسه که ما حلال کردیم که بردارید تملک کنید مصرف کنید، حتی تملکش هم تحلیل کردیم، ولی تحلیله. یا اینکه نه این تحلیل نیست، تملیک لسانش، میگم ما ملک تملیک کردیم به شما، داخل در ملک شماست، نه فهمید. این ثمره فقهی داره، در یه موارد این ثمره فقهی داره، اونجایی که شخصی قصد تملک نکرده دیگری هم برش تحلیل شده میتونه بیاد تصرف کنه. حالا اینو بحث میکنیم. الحمدلله. الله اکبر.
موبایل نمیدونم. موبایل نمیدونم.